أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. تقدم شطر من الكلام في كتاب الحدود، حاصله أن البحث عن الحدود له أهمية بلحاظ أنه بحث عن ذي المقدمة، فإن كتاب القضاء والشهادات مقدمة للبحث عن الحدود، يعني الشهادات مقدمة للقضاء والقضاء مقدمة للحدود، وقد شرعت أحكام الشهادات والقضاء لإنفاذ الحدود الإلهية. من أجل ذلك يكون كتاب الحدود أكثر أهمية من كتاب الشهادات ومن كتاب القضاء، لأنه بحث عن ذي المقدمة، بحث عن الغرض الذي شرعت له أحكام الشهادات والحدود. أيضا تقدم تعريف الحد والتعزير. حاصل الكلام أن لفظ الحد عرف بتعريف وكذا التعزير، وثمرة البحث عن تعريف الحد والتعزير لغة واصطلاحا تظهر فيما يختص بكل من الأحكام بالحدود و بالتعزير. عندما إذا لم تكن قرينة معينة للمراد من لفظ الحد والتعزير الوارد في الخطابات الشرعية عند الإطلاق ينفع حاصل هذا البحث، يعني هذا البحث ينتهي إلى تعيين المعنى المزن له لكل من الحد والتعزير وما هو المتبادر عند الإطلاق وعدم القرينة إلى الذهن من إطلاق لفظهما فينفع. وأيضا تظهر فيما إذا يعني إذا ثبتت الخصوصيات، يعني خصوصيات كل واحد من الحد والتعزير المستفادة من النصوص، إذا ثبتت فحينئذ يترتب عليه أحكام التعزير أو الحد. من أجل ذلك نفصل في الحبس بين الحبس المؤبد فنلحقه بمقتضى تعريف المذبور وبمقتضى هذه الخصوصيات المأخوذة في عنوان الحد، نلحق الحبس المؤبد بالحد بالحبس وسائر أنحاء الحبس إلى التعزير. ثم يقع الكلام في كلمات الفقهاء. ذكر الشهيد في القواعد الشهيد الأول 10 فروق بين الحد والتعزير، نفصله نبينه تفصيلا ونناقش في بعض هذه الفروق وبعض الحدود بعض الفروق و تام يعني وصحيح ومقتضى القاعدة ومقتضى التحقيق. وأيضا لصاحب الجواهر كلام حاصله أن الفرق بين التعزير والحد أن التعزير عقوبة غير معينة، لم يذكر حد معين للعقوبة يكون هو التعزير. بخلاف الحد عقوبة معينة. ثم ذكر موارد خمسة عین فيها التعذير و اجابه بأن ما ذكرناه انما هو الضابط الغالبي، الغالب في التعذير عدم ذكر تعيين العقوبة، ولكن ليس شيء من الحد ابدا الا عین مقداره. عرض میکنم که این اجمال بود. تفسیر این که خب کتاب و حدود اهمیت زیادی دارد، برای اینکه شهادات مقدمه قضا هست، که شهادت چه کسی قبول هست چه کسی قبول نیست، خب شهادت رو میدن که برای قاضی حکم کند بر اساس اون شهادات، پس کتاب شهادات. بلا اینکه آقایون کتاب شهادات رو بعد از قضا بعضی از مؤلفین مثل صاحب جواهر و غیره صاحب شرایع اینا نوشتن، ولی این درست نیست. اول میباید کتاب شهادات رو می نوشتن بعد کتاب قضا، چون شهادات مقدمه قضاست، چون قاضی در قضا استناد بکند به شهادت بعد کتاب قضا. ولیکن هر دو این احکام شهادات و قضا که در شرع تشریع شده در واقع برای اثبات حدود هست، برای اثبات حدود به معنای عام البته، یعنی آنچه که از مجازات و عقوباتی که شارع مقدس تعیین کرده برای انواع معاصی و جنایات، اهم از حقوق الله و حقوق الناس که ما در کتاب حدود از اینا بحث میکنیم دیگه، لذا از حدود و تعذیرات، لذا این میشه به منزله ذل مقدمه. بحث از ذل مقدمه هم بله بحث مهمیست، یعنی اصل اونه، اصلا غرض از تشریع احکام شهادات و قضا برای اجرای حدود احکام الهی هست. بله، بلکه بالاتر عرض بکنم به شما، غرض و هدف از قرآن، انزال قرآن مجید در واقع انفاذ حدود و احکام بیان شده، لتحکم بین الناس بما اراک الله انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم. خب یعنی این حکم بکنه که چی؟ که این حدود اجرا بشد، حدود الهی اجرا بشد، مجازات و احکام الهی انفاذ بشد. اون وقت خب ما اولین چیزی که وارد میشیم تعریف حد هست و تعذیر، چون بخوایم حد رو بشناسیم باید مایز بینش و بین تعذیر رو بشناسیم. خب یه بحث لغوی دارد، یه بحث اصطلاحی دارد، و قبل از این که ما این رو متعرض بشیم، ثمره این بحثه، طبعا ثمره این بحث اونجای ظاهر میشد که در دو جا در واقع ظاهر میشد، یا در دو محور. خب جایی که مثلا لفظ حد اومده، لفظ تعذیر اومده، تعذیر هرگز به حد اطلاق نمیشد در نصوص، این یک مطلبی است که خیلی مهمه. ولیکن حد قد یطلق علی عنوان چی آقا؟ التعذیر. و لذا هستش که ما اگر در جای بدانیم مراد چیه، مراد از این عنوان حد که اومده چه مراده، خب اونجا که دیگه جای بحث نداره. اما اگه ندانیم، شک بکنیم که آیا این لفظ حد مراد حد به معنی اخصه یا معنی عامه، اینجاست که این فرق گذاری و این تعیین معنای موزون ده بین این دو عنوان کارساز هست. ما میتونیم اونجا به اون مراجعه بکنیم و اون میشه مرجع محکم. علاوه بر این خصوصیات هم خیلی مهمه، یعنی خصوصیاتی که در نصوص ما برای حد و تعذیر ذکر شده است و در کلمات فقهای ما آمده است که اونا هم برگرفته از همین نصوص هست، اون خصوصیات اگر ثابت شد برای هر عنوانی از این دو، همون محکمه. مثلا حبس، به خاطر همین ما تفصیل میدیم در حبس بین حبس مؤبد و سایر انواع حبس، چون حبس مؤبد یک عقوبت معینی است تعیین شده، خود تعبید و دوام بودن این حبس خودش تعیینه، ولا یه جزء اصلا للحاکم که حبس مؤبد رو چیکار بکنه، آقا تخفیف بده، مگر باز باب حکم حکومتی حکم ثانوی باشد، و الا برای قاضی جایز نیست. مثل کسی که من امسک شخصا فقتل او شخص آخر که اتفق النص و الفتوا الا اینکه اون ممسک جزایش چی است؟ آقا حبس ابده، حبس مؤبده. خب در اینجا دیگه قاضی نمیتونه غیر از این حکم بکنه، اصلا به دستش نیست. فلذا این خصوصیت مخصوص چی است؟ آقا حده، بخلاف سایر اقسام حبس که به دست قاضی هست، ما یراها من المصلحه هست، اون طاقت شخص هست، شأن و حیثیت و آبروی ارض شخص هست، یا تأثیر گذاری هست، چقدر تأثیر بذارد در رفع و قلع اون منکر اون جرایتی که ایشون مرتکب شده مثلا. خب اینا از این جهت میشن. یک نکته دیگری هم که ما باید اینجا عرض بکنیم این است که عنوان حد و تعذیر از قبیل عناوین مستنبطه هستن. عناوین رو عرض کردیم در جلسه قبل، اینا همه در جلسه قبل گذشت. عنوان یا عناوین مستنبطه هستن یا عناوین عرفی محضه یا عناوین مخترع شرعیه. عرفی محضه یعنی که شرع عناوینی که در خطابات شرعی اخذ شده به عنوان موضوع متعلق، که شرع هیچ گونه دخل و تصرفی در اون موضوع نکرده، چیزی رو معتبر نکرده، ممیزه و خصوصیتی رو شرع در اون موضوع معتبر نکرده، فقط همون معنی عرفی به ماله من معنی العرفی المز متعلق خطاب یا موضوع خطاب واقع شده، که اکثر احکام و خطابات شرعی ما اکثرشون شاید عمدهشون از این قبیله. خب دوم عناوین مستنبطن که ازش تعبیر بیش به عناوین مستنبطه یا عرفیه غیر محضه. بله این یعنی این که اصل موضوع ذات عرفی دارد، مثل غنا، مثل مسافر، که اینا ذاتشون موضوع عرفیه. بله شارع دیگه در معنای لغویش که تصرف نکرده، منتهی یه خصوصیاتی رو در این موضوع عرفی عکس کرده که حکم شرعی بعد این خصوصیات مترتب میشد. یعنی اون عنوان عرفی هم باید باشد اولا. اگر اون عنوان عرفی باشد این خصوصیات ثمر دارد برای ترتب و حکم. اگر اون عنوان عرفی هم اصلا متعلق نشده باشد این خصوصیات فایده چی آقا ندارد. مثل اینکه کسی که قصد رفت و برگشت دارد، مثلا توجه فرمودی سمانیت فراسخ، خب این قبل از سمانیت فراسخ عنوان مسافر برای صادق هست، اما اگه قصد سمانیت فراسخ هم داشته باشد، بله خب بله قصد دارد که سمانیت فراسخ برد و برگردد، اما هنوز عنوان مسافر برای صادق چی آقا نشده، مسافر عرفی. خب طبعا اینجا هیچ فایده‌ای و هیچ اثر شرعی برای این قصد مترتب چی آقا نمیشد. اون زمانی مترتب میشد که صدق عرفی عنوان مسافر چی آقا بکنه. این آقا الان از منزلش حرکت کرده، منزلش وسط قم هست مثلا، خب میخواد بره مسافرت، خب او قصد سمانیت فراسخ ذهابن و عیابن دارد، او الان مادامی که از حد ترخص خارج نشده عنوان مسافر برای صادقه خیر، خب حالا این قصد باشه چه فایده‌ای دارد؟ فایده‌ای ندارد، یعنی هیچ منشأ اثر شرعی چی آقا نیست. وقتی که از شرع گذشت، اون وقتی که از عهد ترخص خارج شد، یعنی عرفاً بهش مسافر گفته بشد، اون موقع هست که این قصد رو اگر داشته باشد احکام شرعی مترتب میشد، اگر نداشته باشد مترتب چی آقا نمیشه. قصد سمانت فراسخ ندارد، قصد مثلا فرض کنید که دو فرسخ دارد، 12 کیلومتر دارد رفت و برگشت رو، بیرون رفته دیگه به اصطلاح جدران شهر رو نمیبیند، صدا به گوشش نمیرسه، خود صدا اینو مسافر کرده، اما اون قصد رو نداره. توجه فرمودید؟ پس هر دو دخیلن، لذا در عناوین مستنبطه هم معنای عرفی باید تنقیح بشد شناخته بشد، و هم اون خصوصیات رو که شارع در این چی برای موضوع حکم چیکار کرده. حد و تعذیر از این قبیل هستن، چون حد یک تعریف لغوی دارد، تعذیر معنای لغوی دارد، بعد از این که معنای لغوی شرط شد به اصطلاح تحقق پیدا کرد، شارع هم چیزی معتبر کرده، در حد معتبر کرده تعیین را، اما در معنای لغوی تعیین اخذ نشده بود در حد، و در تعذیر هم عدم تعیین رو. خب حالا در عناوین مخترع هم که اصلا فقط مرجع محکم چی است آقا بفرمایید؟ شارع. اما در عناوین مستنبطه اون بخشی که مربوط به موضوع عرفی میشد بحث لغوی باید بکنیم، بخاطر همین اینجا ما بحث لغوی میکنیم از حد و تعذیر. اما اون قسمت دومی از خصوصیات و ممیزاتی که در عنوان عقد شده، اون دیگه مرجع محکم چی میشد آقا؟ بعد نصوص میشد، نصوص میشد، چون اون رو شارع معتبر کرده. بعد هاذا کلو، این سه قسمی که ما گفتیم عناوین مخترعه که فقط تعیین کننده اون شارع هست و فقط باید فحث روایی بشد در این گونه موضوعات برای تنقیح اون موضوع، اون عنوان مأخوذ در موضوع یا متعلق حکم، و عناوین عرفی محضه و عناوین مستنبطه، همه اینا در صورتی است که این عنوان در خطاب و نص شرعی عکس شده باشد، اولا و ثانیا اختلافی واقع شده باشد. خود یک عنوان مثلا فرض کنید که صلات، صوم، خب اومده عکس شده در خطاب شرعی، هیچ فقیه هم در مفهوم مراد شارع از این شارع اسلام یعنی از این صوم مثلا یا صلات اختلافی نداره، صلات رو همه میدونن به چی میگن، اختلافی نیست. فلذا بحث عنوان صلات که معناش چیه، موضوع لش چیه، ضرورتی ندارد، یا هر عنوانی که اختلافی درش نشده باشد، چه حتی عرفیش هم همینطور فرق ندارد. پس اولا این که ما باید در نص اومده باشه، حالا اگه در نص نیومده، خیلی از عناوین داریم ما، مخترعی که قطعا در نص اومده، مستنبطه هم که قطعا در نص خصوصیاتش اومده، اما این در اون عناوین عرفی محضه ثمر میدهد که خیلی از اینها عناوینی هستن که در نصوص اصلا نیومدن، منتها در بعضی از قواعد اومدن، قواعد فقهی بسیاری هستن که این عنوان قاعده آقا هستن در هیچ نصی چی آقا نیومده. خب اونجا فقها آیا بحث میکنن؟ بعد اونجا از این با بحث میکنن که موضوع قاعده چی بشه آقا تنقیح بشه، کاری به تعیین مراد شارع ندارن، اونجا در موضوع قاعده اختلاف میشه، قاعده تعریف میکنه، اختلاف میکنن، تنقیح موضوع قاعده هست. بله، اما تعریف لفظ حد، حد رو تعریفی شده، یکیش فصل ما بین شیئینه، یعنی چیز دو چیز رو در نظر بگیرید، این حد فاصله بین اون دو چیز، چه به اصطلاح در خارج باشد، وجود فیزیکی داشته باشد، عینی داشته باشد، توجه فرمودی مثل دو تا شهر، حالا دو تا روستا مثلا یا دو تا منطقه مثلا که فاصله داشته باشد، یا امور معنوی باشد که بین دو تا عنوان یک تمیزی که داده میشد، لذا حد رو حد نامیدن در بحث تعریف، در منطق حد و رسم حد، او چرا؟ برای که اون عنوان رو تمیز میدن، فصل میدن با عناوین دیگر، جدا میکنند، جدا سازی میکنند، جامعه افراد است و مانع اغیار. خب این فصله، یکی منتهای هر شی، یعنی انتهای هر شی رو بهش حد گفته میشد، دیگری طرف و شی و شباط رو گفتن، شباط یعنی طرف، لبه، لبه هر چیزی، جانب هر چیز، لبه هر چیزی. بله، طرف و شی، شباط و شفرت و مثل حد سیف الی آخر. و معنای چهارم بعث الرجل، سطوت او، شجاعت او، بلوغ امره، این رو هم ازش به حد عرب تعبیر میکند. و معنای پنجم در واقع ما رسمه الله تعالی و بیانه فی کتابه، که این رو خلیل و دیگران و دیگران همه اهل لغت هم همین معنایی که در شعر اومده هم اونا به عنوان اهل لغتی که میان معانی این الفاظ رو در عرف متشرع بیان میکنن، یکی از موارد استعمال بیان کردن. و همچنین معنای ششم گفتن که عبارت است، بله این پنج تا معنایی بود که ما عرض کردیم. و معنای ششم عبارت است از ما یقام علیه و ینفذ من المجازات و المعاقبه، یعنی آنچرا که به عنوان یک مجازات اجرا میشد و انجام میشد و انفاذ میشد، کلن بو حدم چی آقا گفته میشد. اون معنای اولی که حد ما قرره او اهم از مجازات و غیر مجازات، جمیع احکام تکلیفی هم چی میشد آقا شامل میشد. خب این معانیشه که از کلمات اهل لغت استفاده میشد. خلیل دارد حد فصل ما بین، فصل ما بین کل شیئین، فصل ما بین کل شیئینه، حد بینهما، منتها کل شیئین. آوردیم کلمات خلیل رو در اینجا. ابو هلال عسکری دارد که ان الحد ما ابان الشیء و فصله من اقرب الاشیاء، یعنی اون نزدیکترین چیزی که چه در معنا بهش نزدیک باشد و چه در امور خارجی، اون مثلا فاصله بین این محل و اون محل، این منطقه و اون منطقه، در واقع اون فاصل بین نزدیکترین نقطه از اون دو منطقه به خودش واقع شده که فصل شده. توجه فرمودید؟ فرض کنید شما الان این قسمت رو یه منطقه حساب بکنید، قسمت رو فاصلی که میذارید در واقع این دو طرف فاصل اقرب الشیء الی هذا الفاصل هست که اون میشد که فاصل مثلا. بله، در معنا هم همینجور، در معنا خصوصیاتی که نزدیکترین خصوصیت به یک معنایی باشن و معنای دیگر که موجب ارتباط و خلط و اشتباه بین هما میشن، این میاد همونجا رو چیکار میکنه؟ آقا جدا میکند. این خیلی مهمه این نکته.
عربی امروز هم مرز بین دو کشور میگن حد.
آره، مرز، مرز نوع اونی که مرزه، اون قسمتی که اقرب المکان الی هذه من طرفن و اقرب المکان الی هذه من طرفن آخر، این بین این دو واقع در واقع شده. علایالن معانی مختلفی رو بیان کردن، لکن اونی که معنای حقیقی لغوی این لفظ است دو چیزه، کما اینکه مقاییس دارد. یکی عبارت است از فصل و حاجز بین شیء، یکی هم طرف و شیء در مقاییس دارد که بله اینجور دارد، عبارتش اینه دارد که الحاء و دال حد، اصلان الاول و المن، الثانی طرف و شی. و در کلام جوهری، لذا در کلام خلیل، در کلام جوهری، در کلام ابو هلال، این معانی که دوتایی که اصلا اینا اول ذکر شدن، عادت لغبینی نکون معانی که اول ذکر میکنن، اون هم معنای به صلاح حقیقیه. در کلام جوهری اومده الحد و الحاجز و بین الشیء، حد و شیء منتهاه و الحد و المن، بعد دارد که حد و کل شیء شباط و یعنی طرف و الاخر. خب این معنای حد. تعذیر چی؟ تعذیر هم در واقع دو معنای اصلی دارد، یکی نوع من الضرب، ضرب خاص، بعضی گفتن ضرب دون الحد، بعضی هم یه معنای دیگری هم که دارد توقیر هست، تعظیم هست، که در این آیه شریفه تعذروه و توقروه از ذرتموهم، این رو مفسرین دیگه به تنصروه و توقروهم و تعظموهم تفسیر کردن. و در کلام ازهری ابن ابوالعباس که از ابن عربی نقل کرده، العذرو النصر بالسیف، العذرو التعذیب. و باز در کلام ابن عربی اومده که التعذیرو فی کلام العربی التوقیر، و در کلام جوهری دارد التعذیرو التعظیم و التوقیر و التعذیرو ایزن التعذیب. و من حسن میه الضرب دون الحد تعذیرن. ابن فارس درد که العین و الزا و را عذر، کلمتان احداهما التعظیم و النصر و الکلمت الاخرى جنس من الضرب. فالاولا چی است آقا؟ که اولی باشد النصر و توغیر. الاصل الاخر چی است آقا؟ هو الضرب دون الحد. خب این معنایی که مناسب ما هست، چه در حد چه در تعذیر، در حد اون معنایی که مناسب هست، در واقع دو معنا هست در حد، معنای مناسبی که بعد ما در اینجا داریم دو معنا هست. که یکی از اون دو معنا عبارت است از ما یقام و ینفذ من المجازات و المعاقبه، اون چرا که از مجازات و معاقبه عقوبت اجرا بشد، انجام بشد، اون مجازات اجرا شده رو یا اجرای اون مجازات و معاقبه رو اسمشو میذارن چی آقا در اصل لغت؟ حد. و یا معنای دیگری هم که هست و اون عبارت است از کل ما قرره الله تعالی که در کلام خلیل اومده، اون هم معنی مناسب مقام هست. تعذیر هم که نوع من الضرب یا ضرب دون الحد که در کلام اهل لغت اومده معنای مناسب اینجا میشه. فتحصل که تحقیق لغوی اقتضا میکند که الفرق بین الحد و تعذیر این است، حد عبارت است از مطلق المعاقبه یعنی اجراء المعاقبه، و اجراء المجازات یا قانون المقرر که بهش گفته میشه چی آقا؟ حد. اما تعذیر چی هست؟ تعذیر ضرب خاص، زدن خاصیه. زدن برای چی هست آقا؟ لتعدیب. تعدیب در کلمات همه اهل لغت اومده، از ضرب و لتعدیب. لتعدیب او ضرب لتعدیب دون الحد.
مناسب ضرب هست کسی بخواد تعذیر بکنن، ممکن گاهی شلاق باشه، گاهی حبس مثلا چند ماهه باشه، گاهی جریمه مالی باشه.
در لغت اینه، در لغت تعذیر رو به معنای چی گرفتن آقا؟ ضرب گرفتن. یک معناه، یه معنای مناسب تعدیب هست، درسته؟ یعنی آنچه که به اصطلاح محقق تعدیب باشد داخل در معنای لغوی میشه. و معنای اخصی از این ماده تعذیب که اهل لغت قبول دارن همه این ضربه، یعنی معنای اخصشه. بله، خب این از معنا. و اما فقها، مرحوم شهید اول در قواعد ده فرق ذکر کرده برای بین حد و تعذیر. فرق اولی که ایشون ذکر کرده بعد چرا هست؟ جزوه هست؟ بله 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 داره، عقب تبید داره. خب بله، معنای اولی که ایشون ذکر کرده عبارت است عدم تقدیر در طرف قلت، که تعذیر در طرف قلت تقدیر نداره، نه حد اقلش معلوم نیست، به اصطلاح مختلف، ولیکن حد قطعا اون اقلش که چی است آقا؟ مشخصه که یعنی بیش از اون نباید باشد مثلا در طرف قلتش. بله بله، اینا چون دیگه فقیه دیگه داره مستفاد از نصوص میگه همینطوره. الان دیگه از معنی لغوی رد شدیم، الان میخوام معنای اصطلاحی رو بیان بکنیم. ایشون در معنای اصطلاحی ده فرق بیان میکند بین حد و تعذیر. معنای اول اینه، ولیکن حد مقدره، مقدر هست از طرف اقل و از طرف کسرت، هر دو حد. اما تعذیر از جانب قلت حد ندارد، اما از جانب کسرت چی آقا؟ حد دارد. و حدش یه لا یبلغ حد به مقدار الحد. تعذیر اون مجازاتش که اون ضربه به صوتیست که، یا اون مجازات در مواردی که ضربه صوت باشد تعذیر، اون به اندازه حد چی آقا؟ نباید برسه. بله، این فرق یک فرق. این
اقل حد چند هست؟
اقل حد به اصطلاح گفتن که 80 هست، 80 هست، در مملوک 40 هست، که اون اگر مملوک در نظر میگیریم میشه 40 تا. توجه فرمودید اقلش.
تعذیر هور هم بس 40 کمتر باید باشه.
آره، تعذیر هور، هور نسبت به هور دیگه، یعنی در نظر بگیریم
کمتر
80. آره، از 80 کمتر باید باشه، درسته. خب این یک فرقه. فرق دومی که ایشون البته میگه که وجوزه کثیر من العامه، که به حدم میرسه، بسیار از عامه میگه به حدم رسوندن حدش رو، اندازش رو، لأن عمر جلد رجلا زور کتابا علیه، یعنی یک کتابی رو زینت داد به نام عمر، و نقش خاتمن مثل خاتمه، یک مهری هم مثل مهر عمر درست کرده زده به اون کتاب. خب ایشون ضربه اون مئتن، صد ضربه بهش زد. فشفع فیه قومون، یک عده اومدن شفاعت کردن که خب این همه داره میزنه این رؤوس همین قضیه. فقال اذکرنیشون دارد، ولی این درست نیست، باید اذکرونی باشد، چون اون قوم جمع هستند باید اذکرونی باشد، حتما غلط استنساخی هست. فقال اذکرونی اتعنه، یادم بیارید اون عدد و مقتن ضرب، اون مقدار ضربه ای که من میزنم من فراموش میکنم، یادم بیارید. فقال اذکرونی اتعنه و کنتو ناسیم، من فراموش کردم چند تا زدم، یادم بیارید. هم گفت رو فجلده مئتن اخرى، صد ضربه دیگه زد. ثم جلده بعد ذالک مئتن اخرى، این 300 زد دیگه، توجه فرمودید؟ خب حالا میگن اهل عامه از این نقل شده از این قضیه، واسه همین گفتن که نه تعذیر هم گاهی به حدم تجاوز میکنه اندازش، ولی منتش به دست کیه؟ حاکمه، ضابطه اونا اینه که تعیین کنندهش کی هست؟ آقا حاکم. این هم یک ضابطه بسیار خوبیه که ممکنه که حد تجاوز بکند، تعذیر از اندازه حد تجاوز بکند، اما این فقط به تشخیص کی هست؟ آقا حاکم هست. بله اینا حرف درستی میتوند باشد، در ضابطه دادن میتوند حرف درستی باشد، ولی حد رو حاکم حق ندارد کم زیاد بکند، فقط به دست خداست. بله. خب الثانی استواء الحر والعقد فیه، در حد حر و عقد فرقی ندارن، یعنی به اصطلاح فرق نمیکنه، به اصطلاح حر و عقد ایشون میگه. معذرت میخوام از شما، تعذیر فرقی نمیکنه بین حر و عقد، دیگه به تشخیص حاکمه دیگه، فرقی نداره حر و عقد، بلکه در حد چی آقا فرق دارد که همین که عرض کردیم در مثلا همین عقد قصد، عقد نصف عقد اندازه صوت حر رو بهش میزنن. و این فرق دوم. بعد فرق سوم چیه؟ این است که بعد از ثالث حتی اینجا اضافه کرده ایشون مطالبی رو و اون گفت که مسمای در حد مسما کافی هست، فلا فرق فی فلغت بین سرقت، مثلا در سوم، بله در معنای دوم که این بوده، سالس رو ما نخوندیم، اینه سالس این است که در تعذیر اون شدت و قلت جنایت تأثیر میذارد در عدد تازیان تعذیر، ولیکن در حد تأثیر ندارد، یه قطر خمر هم کسی بخورد با یک کاسه خمر بخورد هیچ فرقی ندارد، اندازه حد همون هست. این دیگه سرقت هم همینجوره، کم باشد زیاد از حد نصاب که بگذارید کم زیادش فرقی چی آقا نداره. بعد چهارم چی هست؟ فرق چهارمی که ایشون ذکر کرده، فرق چهارم در اینجا ما الان اینجا اومدیم، چهارم اینه تابع مفسده و مصلحته در تعذیر، یعنی حاکم ممکنه که تشخیص بدهد که مصلحت نیست این رو الان اینجور بزنه، یا مثلا هفت مصلحت نیست، یا تازیانه اصلا مستحب چیز مصلحت نیست ایشونو بزنه، چون یه مریضی دارد این برای او قلبی دارد سکته میکند، اهل سکته هست فلان اینا، این ممکنه که براش خطر جانی داشته باشد، تعریف پس تابع مصلحته. یا مثلا تأثیر در اجتماع، مصلحت دو تا معیار دارد، یکی این که بدنش، بدن اون مضروب، یکی این که تأثیر در بازدارنده بودن دیگران از این جنایت، توجه فرمودید؟ بله اونم ملاک مصلحت هست، ولیکن در حد این نیست دیگه، حاکم بگه من تشخیص میدم حد رو اینجور بزنم، اینقدر بزنم، اینطور بزنم، نه دیگه اون تأثیری ندارد. پنجم چی است آقا؟ پنجم بعده که در اینجا اومده این است که معصیت اگر کوچیک بود به اصطلاح باید خود شدت معصیت، معصیت کوچیک بود گناه صغیره بوده فلان بوده، اون اندازه تعذیرش هم کمه، و لو اینکه حالا اثری هم نداشته باشه به اصطلاح نمیتونه حاکم رو زیاد بزنه، بعدم گفتن که مسجد کوچیک باشه اصلا تعذیر نباید بکنه، اون تفیه میشه چون اثر نداره، اندازه تو خود بزنه فایده ای نداره، تعذیر منتفی میشه. بعد ششم چیه؟ این است که تعذیر به توبه ساقط میشه قطعا. یعنی اگه حاکم برش احراز شد که این شخصی که معصیت انجام داده توبه کرده و حق نداره دیگه رو چیکار بکنه، آقا تعذیر بزنه، اما در حد نه، در حد در اکثر موارد نمیتونه. مثلا حدی رو که بیانه شخص رو بیاد اقامه بشه و حاکم شخص رو دستگیر کرده باشد، اون حد قطعا باید اجرا بشد و قاضی حق عفو به صلاح چی آقا نداره و حد ساقط نمیشد. ولی اگه اقرار بکنه شخص، اونجا حاکم رو گفتن حق و اختیار چی دارد آقا؟ عفو دارد. بعضی از پس این در مورد تعذیر نیست، در تعذیر با توبه مطلقا ساقط میشد، اما در حد جا به جا دارد. توجه فرمودی؟ کسی رو دستگیر کرده، بیانه گرفته، بیانه شهادت رو قاضی دنبالش فرستاده، او در منزلش گرفتن یا در جایی گرفتن. خب حالا این بعضی که آوردن این توبه بکنه، اینجا توبهش فایده چی آقا؟ نداره. بله، خودش با قبل از قیام بیانه با اختیار خودش بیاد و توبه کنه، اینجا حاکم تازه اختیار داره، واجب نیست بر او، میتونه حد رو اجرا بکنه، تأخیر داره. بله، فرق هفتمی که ایشون گفته این است که تخییر در انواع تعذیرات راه دارد برای حاکم. هر تعذیری باشد حاکم مختاره، میتونه اندازش رو، کیفیت زدنش رو، جاش رو، نوعش رو تغییر بده. براکن در حد نه، حاکم دیگه تخییر ندارد، مگر حد محارب که در خود اون حد اخذ شده تخییر بین اون چهار مجازاتی که در آیش اومده و در نصوص اومده، حاکم تخییر دارد.
حد لواط هم اینجوریه دیگه، چهار تا اصحاف مخیره،
چون دارد که الا فی المحاربه، شهید فقط محاربه رو چیکار کرد آقا؟ استثناء کرده. خب اما در تعذیر اینجور نیست. همه هشتم چیه؟ حالا باید تحقیق کرد. بله، مباید دیگری ممکنه باشد که تأخیر ثابت باشد. مثلا کجا در حد تأخیرشون را اشاره نکرده که مسلم هست همه قبول دارن. خب تأخیر بین انجام حد و بین ترک انجام حد کجاست؟ همون خود اقرار به نوعی تأخیر دارد دیگه. وقتی که طرف اومده خود با پای خودش اقرار کرده، اونجا حاکم تأخیر دارد، تأخیر دارد که چی؟ که این حد رو اجرا بکنه یا این حد رو اجرا چی آقا نکنه. ولی مقصود ایشون از تأخیر این نیست. بله، مقصود ایشون از تأخیر یعنی تأخیر بین دو سه نوع از مجازات، اینطوری مصادیق مجازات هست که در محاربه ثابته. خب هشتم چیه؟ به حسب فاعل و مفعول و جنایت و حدود اندازه، یعنی اینا لا تختلف، تختلف یعنی در حد. حالا فاعل مثلا یک سرمایدار باشه، یک فقیر باشه، یا یک فرد با شخصیت باشه، یک فرد امیر باشه، فلان باشد، محمدان باشد، حد هیچ فرقی چی آقا نداره. بعد به خلاف تعذیر نه، شخص حاکم میتونه ملاحظه مصلحت رو بکنه. بله، مثلا فرض کنید حالا یک فرد لا سمح الله بلا تشبیه بلا تشبیه، یک مرجعی تقلیدی، یک عالمی، یک گناهی مرتکب شده که مستحق چی است آقا؟ تعذیره. مثلا خب حاکم ممکنه که بگه اصلا اجرای تعذیر او حرام اصلا، چون موجب وهن به چی است آقا؟ مرجعیت. مثلا توجه فرمودی؟ و لذا اینجا ساقط میشه. ولی حد رو گفتن نه دیگه، حد ساقط نمیشه. ولی من یه چیزی اینجا بگم و اون است که اینایی که ایشون میگه به حکم اولی میگه، در همون حد هم اگر حکم ثانوی باشد، یعنی به عنوانی که ولی امر بخواد به حسب تشخیص مصلحت اسلام مسلمین اون رو حد رو هم تعطیل بکنه، این جزء ولایت چی است آقا؟ فقیهه. منتهی اینا از احکام اولیه قاضی خارجه. بله، نهم چیه؟ نهم این است که اهانات در بلدان مختلف فرق میکند، هر بلدی رایت همون متعارف اونجا میشد. یعنی ممکن است که یک نوع از تعذیر در فلان بلد برای این شخص اهانت حساب بشه، در بلد دیگر اهانت حساب نشد مثلا، یا مثلا بعضی جا حرارت به گونه‌ای باشد که تبعید به اونجا برای او، حالا این اهانت رو میگد، حضرت مجازات هم فهم میکند، اهانت هم همینجوری دیگه، چون خیلی بعضی از تنبیه ها هست که در بعضی از جاها میکنه اهانت حساب نکنند، بعضی اهانت حساب میکنند. ایشون گفته اهانت ها در بلدهای مختلف فرق میکند، چون میخواد با تعذیر اهانتش بکند دیگه. بله دیگه. خب حالا این رو که گفته، دهم چیه؟ دهم این است که گفته که حق الله با حق الناس اینا انواع تعذیرات فرق نمی کند، گاهی حق الله هست مثل کذب، گاهی حق عبد هست مثل شت که او رو مثل آبرویش برده فحش داده فلان کرده، و لیکن حد دیگه نمیشد که دو تا حد باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی فرض در یک جنایتی هم آبروی کسی برده و هم اومده یک معصیتی رو مرتکب شده، حاکم میتونه رو دو تا تعذیر بکنه، یکی به خاطر اون حق اللهه، یکی هم به خاطر چیسا حق الناس. اما در حد این نیست، در حد مثلا قصد همون حد قصد بداره، حالا برای آبرو بردن و یا برای اینکه شارع مقدس در قرآن حدش تعیین کرده و بخواد جدا بکنه، اینجور نیست. ملاحظه عناوین نمیاد مجازات رو متعدد بکند در حد، اما در تعذیر متعدد چی آقا می کند تعدد این عناوین. اینطوری مرحوم صاحب جواهر هم من در ختام قضیه عرض بکنم، آخرین مطلب نکته‌ای که دارد این است که ایشون در جواهر بعد از اینکه اینو ذکر کرده، در جواهر در صفحه چند من این جواهر رو آوردم، در بله 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 ما بعد از اینکه معانی لغوی رو ذکر کردیم اومدیم جواهر دیگه، درسته؟ درسته. بله جواهر اینه، ایشون در جواهر کلام جامعی دارد، اون است که حد در اصل لغت به معنای من هست و در معنای اصطلاحی هم چون شما وقتی که اجرای حد میکنید او رو منع میکنید از گناه و دیگران رو هم منع میکنید، پس یک سنخیتی با معنای لغوی چی آقا دارد. تعذیر هم در لغت تعدیب هست، خب طبعا وقتی که حاکم تعذیر میکند اون تعدیب که در معنای لغویش اخذ شده است حاصل چی آقا میشه. اون وقت بعد گفته که روایات رو که ما رجوع میکنیم، حالا میبینیم که یه خصوصیتی در تعذیر اخذ کرده که این در مجموع روایات این است که غالبا این تعذیر حدش معین نشد، یعنی مختلفه تغییر میکنه، اما در حد چی؟ حد هر حدی رو شارع مقدس اومده تعیین کرده اندازش رو، ولی در مورد تعذیر به ید حاکم گذاشته. بعد پنج مورد رو نقض کرده که در این گونه در این پنج مورد البته شارع تعیین کرده، توجه فرمودید که این پنج مورد رو ایشون در واقع در کلام مسالک اومده این پنج مورد ها، توجه فرمودید. مثلا گفته که تعذیر کسی که با زوجش در شهر رمضان جماع کرده، این اصلش رو ایشون این حرف رو از مسالک گرفته. خب اینجا 25 ضربه تازیانه تعیین شده، کسی که حره‌ای داشته و عمه‌ای رو تزوج کرده این مثلا اندازش تعیین شده، کسی که تحت لحاف واحد مجردین عقد کردن این دو تا رو اینجا 30 ضربه تا 99 ضربه علی قول تعیین شده که اینجا باز تجاوز کرده از اقل حد دیگه. این که افتد و بکرن به اصبعهی با انگشت، بکر بله بکارت دختری رو مثلا ازدواج کرده، فقها حرام کردن که کسی با دختری ازدواج کرده، ازدواج رسمی حلال مباح شرعی اما دون حد بلوغ باشد افتضاحش رو چیکار کردن؟ حرام کردن و همونجا هم زمان هم برش مترتب میشه. بله این رو در نظر بگیرید. حالا این اینجا گفته تا چقدره این یا اختصاص اونجا نداره اندازه چقدره؟ بازم 30 ادا 77 تا 77 مثلا. بله که اینجا باز اختلاف هست در اندازش. خلاصه موارد دیگر اینجا ذکر میکند که مجموعاً 5 مورد روشون احصا کرده شهید در مسالک که در اینجا اندازه تعذیر تعیین شده و صاحب جواهر میگه که اینایی که میبینید شما موردش کمه اما موارد تعذیر الا ماشاء الله لا یحصا که همه اونها تعیینی از جانب شارع نشده فقط به عهده. پس غالبی میگیم نتیجه میگیره صاحب جواهر که این است که مامن موردن مامن حدن الا و عین الشارع مقداره به خلاف تعذیر که الا فی موارد معدوده تعیین شده و الا غالب موارد و اکثر موارد تعیین چی آقا نشده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.